الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم القرآن 1، تذکار و دفتر دوم، سوره مبارکه نبع، جلسه 29. در بحث واژه ها در سوره نبع آیات 1 تا 30 چند تا واژه مونده بود. رسیدیم به واژه مرصاد در آیه 21، این نجعل مکانت مرصادن. مرصاد اسم مکان یعنی محل وسط و پاییدن که تو فارسی بهش کمینگاه میدن. لابسین فیها اخطابا، لابسین جمع لابسه، اسم فاعل، از لبس لبسه یعنی ماندن و درنگ کردن، متوقف شدن. احقاب جمع حقب و حقبه، البته حقوب حرف این فعل ساکن میشه، میشه حقوب، میشه خمس که میشه خمس. احقاب که جمع حقوب یا جمع حقوبه، یه مدت زمان طولانی گفته میشه. آیه شریف بعدی که با واژه‌اش کار داریم، لا یذوقون فیها بردا ولا شراب، آیه 24. بعد یعنی خنک و خنکی، الا حمیما و غساقا، غساق چرک عفونت و خون رو عرب غساق، جزا ان رفاق. و در آیه 26، رفاق یعنی موافق بودن، هماهنگ بودن، سازگار بودن. و کذبو با آیاتنا کذابا، کذبو مشخص از باب تفعیل دروغ شمردن یا نسبت دروغ دادن. کذاب مصدر دیگری از باب تفعیل کذبو، کذبو تکذیب مصدر اصلیشه، کذاب مصدر دیگری باز فعاله. خب در مورد نکات لغوی و ادبی، اولین نکته مربوعی اول، اما یتساءلون، این فعل مضارع یتساءلون که از باب تفاعله تجدد یعنی نو شدن، دم به دم نو شدن و استمرار رو میرسونه. یک کسی این آیه رو اینجوری ترجمه کنه، همواره از هم میپرسند، ترجمه درستیه، چون با این لفظ همواره تجدد و استمرار معنا شده، یعنی به مفاد این جمله تسریع شده. ان النبع العظیم، النبع این الفنامش الفنام عهده، یعنی واجب خبری که معهود میشناسیمش سؤال میکنن، به خبر خاصی اشاره داره. به همه خاطر در ترجمهش نوشیم که آن خبر، یعنی از تو میپرسن از آن خبری که بزرگ و عظیمه. خب حالا اون خبر عظیم چیه؟ یعنی نبع العظیم، نبع عظیم همون خبر راجع به بعث و قیامته. یا از اینجا نقل کنید که المراد به نبع العظیم نبع البعث و القیامه. منظور از نبع عظیم، خبر بزرگ، خبر بعث و قیامته. الذی یهتم به القرآن العظیم به سور مکیه، هم خبری که با قرآن بزرگ بهش توجه داره، عنایت داره در سوره های مکی، و لا سیما فی الاعتاق النازله فی اوائل البعثه کل الاهتمام، در همه سوره مکی به مسئله خبر قیامت توجه داره، به ویژه در اون سوره هایی که عتیقه از قدیمی اول نازل شده در اوائل البعثه. یهتم به ای کل الاهتمام هم مفعول مطلقی که برای شما هست. نکته بعدی راجع به آیه هفتم والجبال اوتادا، ای عطف علی الارض مهادن در آیه قبله، علم نجل ارض مهادا والجبال اوتادا، پس الجبال اوتادن عطف بر الارض مهادن شده، یعنی در واقع این واو عطف عطفه، واو عاطفه هست. چی رو باید چی عطف کنه؟ دو چیز رو تک تک برم عطف کنه، جبال رو بر ارض عطف کنه، اوتاد رو بر نهاد عطف کنه. یعنی در واقع این در ادبیاتش که عطف بر دو معمول یه عامل واحد، عامل واحد علم نجعل الارض مهادا نجعل هست، دو تا معمول داره، دو تا مفعول داره، الارض و المهاد. در آیه بعد والجبال اوتادا، الجبال داریم و اوتاد داریم، الجبال عطف بر الارض میشه، اوتاد عطف بر المهاد میشه، یعنی عطف شده بر دو معمول الارض و مهادن، عامل واحد که نجعل هست. و این مطلبیست که در کلام فصیح وارد شده، حالا این نمونش در این آیه هست، یعنی در کلام فصیح استعمال میشه، مطلب درستی. این مطلب از التحریر و تنویر جناب ابن عاشور نقل شده. نکته چهارو مربوط به خلقناکم ازواجا در آیه هشتم، در این نکته فرمایند که ما بهتره که خلقنا رو در این آیه میگه بر علم نجعل و نجعل عطف نکنیم که جمله مثل اون منفی و سؤالی ترجمه بشه، نه، یعنی در واقع از اینجا دیگه قطع میشه، علم نجعل لعرض نهادم، علم نجعل جبال اوتادم، علم خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا. ای خلقناکم ازواجا، دیگه این جمله مثبته، دیگه عطف بر اون نفی و استفهام قبلش نمیشه، مثبت معنا کنیم، یعنی ما شما رو ازواج آفریدیم، نه که منفی و استفهام که آیا ما شما رو ازواج خلق نکردیم، آیا ما خواب شما رو ثبات و آرامش قرار ندادیم، ندیدیم. نکته پنجم راجع به آیه 13 و جعلنا سراجا و هاجا. خب جعلنا یه مفعول گرفته، سراج و هاجا هم که مفعول بشه، خب جعله در این موارد دو مفعولی نیست، یعنی قرار دادن نیست، به معنای آفریدن و پدید آوردن و ایجاد کردنه، یعنی ما یک چراغ خیلی روشن و پرفروغی که آفتاب باشه رو ایجاد کردیم، خلق کردیم، پدید آوردیم. نکته ششم این یوم الفصل کان میقاتا. خب ببینید، حالا صحبت رو آیه 17 هم برده، ولی در واقع صحبت رو آیه 19 و 20 که فرمان در آیه 19 و 20 که تو کانت داریم و فتحت السماء فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا، می‌فهمه این دو تا کانت که در این دو آیه رو کار رفته معنای سارت داره، یعنی شدن، سیرورت یعنی شدن، گشتن، و فتحت سما یعنی درهای آسمان باز میشه، و به شکل ابوابی در میاد که آسمان ملک و ملکوت رو به هم مرتبط میکنه، یا با سیرت الجبال کوها به حرکت در آورده میشه، فکانت سرابا به شکل آبنما در میاد. بنابراین بهتره بود که به جای این نگه مرفض کانه میخواتن خود وفات حق سما رو ذکر میکرد، نه آیه قبلشون، چون نکته راجب این آیه نیست، راجب آیه 19 و 20 و تا چون در واقع دنباله اینه تیترشون بود. در آیه 19 وفات حق سما چند نکته هست، یکی این که فعل ماضی که در فتحت آیه 19 و سویرت آیه 20 به کار رفته، هر دو فعل ماضی مجهوله، منتها یکی ثلاثی مجرد فتحت، یکی ثلاثی مزید باب تفعیله ولی مجهول سویرت. من فرماین این فعل ماضی ظاهرش ماضیه، اما در معنای مضارع در واقع به کار رفته و فتحت سما چما رو به آینده هست، یعنی اجوری میشه آسمان گشوده خواهد شد، کوها به حرکت در خواهد آورده شد و ظاهرش ماضیه. خب دیگه در ادبیات میدونیم اگر یه مسئله قطعی و مسلم باشه با صیغه ماضی میاد، یعنی قد قطعی روی در گذشته انجام شده و تمام شده، قد مسلم. و از طرف دیگه این فعل مجهوله، پس اگر ما سویرت الجبال اینجوری ترجمه کنیم کوها به حرکت در می آیم، این ترجمه دقیق نیست، گویا کوها خودشون به حرکت در می آیم، در حالی که میخواد این کوها رو به حرکت در می آورند، کوها به حرکت در آورده می شوند، یعنی دیگری اونها رو به حرکت در می آیم. نکته آخر راجب آیه 29 هست، و کل شیئن احصیناه کتابا، کتاب بر وزن فعال مصدر. خیلی وقتا مصدر معنی اسم مفعولی داره، پس این کتاب در معنی اسم مفعول مکتوب به کار رفته، گویا بوده کل شیء احصیناه مکتوبا. حالا که این اسم مفعول و منصوب هست، این نقش حالی داره، در واقع کتاب هم معنی اسم مفعولی داره، این مکتوب حال هم هست، حال برای اون مفعول احسیناه، زمیر مفعولی احسیناه. در بحث چشمانداز سوره مبارک نبع این نکات رو بیان می‌کنم که سوره نبع یه سوره مکیست، بنابراین ساختار و مهندسی و سازمان خاص خودش رو داره. هدایت‌های این سوره در 40 آیه هست با محوریت معاد و قیامت. آیاتش هم مثل نوع سوره های مکی که راجع به معاده، یه آیات کوتاه همراه با لحن تند و کوبنده هست. علت چمی هست که کسانی که مخاطب این آیات هستن یه عقل‌های خفته‌ای دارن که دوچار شرک نسبت به ربوبیت خداوند و از مسئله مهم قیامت غافلند و منکرند. خب طبیعتاً باید با آیات محکم اونا رو بیدار کرد، علاوه بر این که خود حوادث رستاخیز و قیامت هم خیلی سخت و سنگینه، بنابراین گزارش داره از اونا باید تناسب با سهمگین بودن و خوبنده بودن اونها داشته باشه که در آیات سوره مبارکه نبع آیت شد. بعد قرآن که راجع به قیامت و ای که در مورد وقوع قیامت اختلاف هست بحث میکنه، بعد به طور قطعی فرماید حتما حتما این مسئله اتفاق خواهد افتاد. مسئله نیست که با اختلاف شما اصل زیر سوال بره. بعد مطالبی دال بر حقانیت قیامت بیان بکنن و ظهور و بروز اون رو همراه با حوادث وحشتناکی میدونن، اما اصلش قطعی و مسلمه خب در اون روز دیگه چیزی به نام اختلاف وجود نداره، همه تصدیق میکنن که چنین واقعیتی هست. یعنی اختلاف میان انسانهای اهل تقوایی که قیامت باور بودن و کسانی که منحرف و باطل گرا بودن و منکر بودن یه تمام میشه، همه تصدیق میکنن یه رس که بله این واقعیت داشته. بعد یه صحنه هایی از قیامت رو جلوی چشم مجسم میکنه، بعدش هم معارف این سوره در واقع با آیات به ذالک الیوم الحق یا انا انذرناکم عذابا قریبا یه جوری جمع‌بندی میشه. هدف عمده هم در سوره مبارکه که نبأ هشدار دادن و ایجاد زمینه و آمادگی برای حادثه عظیم رستاخیز هست با ذکر حقایقی راجع به آفرینش و سرنوشت انسان ها در موش. در بحث مروری بر آموزه های این سوره از آیه 1 تا 3 این نکته رو تذکر میدن که منکرین خداوند یا میگن خداوند آفریننده ایست که آفریده به خودش کنار رفته، یعنی به اصطلاح خالق بازنشسته شده. اینا جماعشون این است که جهان هستی هدف من نیست، جهان خودش رها شده، آفریده شده، ول شده. بعد چون به حیات دنیا عادت کردن میگن حقیقت همینه، واقعیت مرگم پایان همه زندگیش، لذا معاد و قیامت رو انکار میکنن و مسئولیتی ولی خودشون قائل نیست. خب حالا در چنین وضعیتی خداوند از موضوعاتی مثل که آفرینش دارای هدفه و شما باید مسئولیت‌های بزرگی رو دوش بگیرید و این زندگی دنیا با مرگ تمام نمیشه بلکه این حیات استمرار داره و سرانجام به قیامت منتهی میشه و قیامت برپا میشه، قیامت هم همراه با اون صحنه‌های سنگین و حوادث سختی که داره. خب اونا هم وقتی این پیام‌های قرآن رو میشنیدن به هر حال نمیخواستن زیر بار این حقیقت برن و این حقایق رو بپذیرن، لذا بپرسن این چیز که شما میگین قرآن گزارش میده از حال اونها که اینا درباره کدوم خبر دارن از هم سوال میکنن. راجع به قیامت یه خبر بزرگی که درش اختلاف داره، گروهی میگن بعیده، بعضی ها میگن نشدنی و ناممکنه، بعضی ها میگن ما شک و تردید نسبت به اون داریم، البته یه گروهی هستن که اهل تقوا و ایمان میگن ما اونو کاملا باور داریم، البته یه گروهی هم هستن که با دل میپذیرن ولی به خاطر هواپرستی یا دجاجت اونو انکار میکنن. قرآن ابتدا با قاطعیت میفهمد که الناس یعلمون، حالا انکارم کنن بعدا خبردار میشن که نه این واقعیت وجود داره، بعدا دوباره کلا رو تکرار میکنه ثم کلا سیعلمون، حتما حتما اینا مطلع خواهد شد از این حقیقت. بعد یه شروع تند و خیلی طوفانی داره که این تبدیل ها و انکار اینها رو که در واقع ریشش همون شرک ربوبیه بازه که چند مورد از آفرینش الهی ذکر میکنه که علم نجعل الارض نهادا و جبال اوتادا، یعنی این آیات الهی که در معرض دید اونهاست رو برای اونا برمیشون داره. خب انسان هستن، ممکن اینها بیدار بشن، یه عقل‌های تارعن که بود گرفته به خود بیان و از اون نظم عجیبی که بر این حوادث حاکمه به این نکته برسن که جان هستی دارای هدفی بس عالی و روشن و اینکه خدای متعال که خالق هستیست مدبر امر حضور دائم داره، کناره نگرفته و یک حضور دائمی و عالمانه و مقتدرانهی در نظام هستی داره. بعد معادم که غایت این آفرینش این جهانه، اونم بر اساس علم قدرت الهی برپا میشه، وانگوز داوری در دادگاه عدل الهی که یوم الفصل حتما فرام برس، این یوم الفصل کانمی قاطع، او زمان رسیدگی به اعمال انسان هست. خب اون روزش که مردم دیگه باید گروه گروه در عرصات قیامت حاضر بشن، بعد همزمان حوادث سنگینی در خود عالم هستی رخ میده، آسمان باز میشه، شکافته میشه، به شکلی درهایی در میاد که با اسم جهان مادی، جهان انسانها با جهان فرشتگان به هم ارتباط پیدا کنن، به هم پیوسته بشن و آماده بشه برای پاداش و کیفر انسان. کوهای با این صلابت و عظمت راه میفتن و روان میشن و این حوادث به حد کوبنده است که از این کوهای که مظهر صلابت چیست، یه سرابی از طوله غبار بیشتر باقی نمیمونه. بعدشان دوزخ که از همون اول هم وجود داشته و در کمین انسانهای معاند و نجوج بوده، اونها رو دربر میده. و اینا مدتهای طولانی دیگه دورهای پی در پی در این دوزخ خواهد ماند، اونم با یک کیفری که با اعمالی که داشتن کمال موافقت و هماهنگی رو داره، جزا هم وفاق. آخه اینا نسبت به محاسبه روز قیامت باور نداشتن و همه چیز رو پوچ و بیهوده می دونستن، غافل از اینکه روز محاسبه و قیامت امری قطعی است و همه اعمال اینها، گفتار اینها، کردار اینها در کتاب عظیم و پرکرامت رب العالمین ثبت شد. خب البته اینا آیات خدا رو می دیدن، اما اون چیز که باعث می شده که اینا رو انکار کنن اون لجاجت بوده، طغیان و کفرشون بوده. پس جا داره در اون روز به اونا اینجور خطاب میشه: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. حالا که شما در دنیا پی در پی بر طغیان و کفرتون اضافه کردید، جزای شما اینه، کیفر موافق شما اینه که ما هم جز عذاب چیزی بر شما اضافه. این سوره دارای دو پیامه، یکی ای که یه وقت سوال عادی و معمولی، طرف واقعا چیزی رو نمیدونه میخواد بدونه، مثل یسعنه بوده که عن الانفال، که در سوره مبارکه انفال. خب این جوابش یه چی که خل الانفال و توضیحاتی که میاد، انفال به این شکله. اما این وقتی این پرسش از روی طعنه یا استهزا یا شیطنته، اونجا باید جواب مناسبی باشه و خود قاطعی باشه. لذا اما یتساءلون جوابش اینه که کلا سیعلمون، مسخره میکنه، انکار میکنه، این چنین نیست، به زودی خبردار میشه. این یک پاسخیست متناسب با این سوالی که منشأش طعنه زدن، استهزا کردن، شیطنت کردن. خب بر پایه معاد و رستاخی حکمت های بسیاری داره. یکی از حکمت هایی که در این سوره نورانی و روی اون انگوش گذاشته شده و به اون تصویر شده این هست که حق و باطلی که در این دنیا بعضی وقتا به هم گره خوردن و تشخیصش دشواره. خیلی ها باطلن در لباس حق ظهور و جلوه پیدا میکنن، خودشون حق گرا جلوه میدن. اما روز قیامت روزیست که همه این حقایق روشن بشه و بین حق و باطل فاصله میفته. یکی از حکمت های مهم بر پای قیامت و معاد این است که حق و باطل از هم جدا میشه. و علاوه بر این که خیلی از اختلاف های که منشأ جهل بشره، شک و تردید نسبت به اموره، با درخشیدن آفتاب قیامت بر کنار میره و برطرف میشه. یعنی قیامت روز پایان دادن و خاتمه بخشیدن به اختلاف ها هم هست دیگه، اونجا همه یه دست میشن، چون دیگه گفتنی نیست، دیدنیست، فهمیدنیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین.